بسم الله الرحمن الرحیم. ماهیت عیب مهدوی نهاد، جلد 6 مکاسب، صفحه 21. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین.
اللهم صل علی محمد.
چون در شروط صحت اشتراط ضمن عقد بود، تا شرط رو باید بررسی کنیم که آیا برای صحت اشتراط این 9 تا شرط لازمه یا نه. شرط ها رو بررسی کردیم، گفتیم که بله این 3 شرط لازمه. اولیش بود تحت قدرت مکلف باشه اون فعلی که شرط میشه. دومیش چی بود؟ فی نفسه ای مشروع باشه، جائز باشه، خودش فی نفسه ای حرام نباشه. سومیش چی بود؟ غرض معتد به عقلایی داشته باشه، لغو نباشه اشتراطش، که با این مکیل یا با این میزان خاص وزن بکنی که هیچ فرقی هم بقیه نداره، لغوه. شرط چهارم عمده بحث ماست تو بحث شروط، بحث مهم، بحث یه مقدار سنگین و پیچیده، از اون بحث‌های جوندار که یادتون جلسه اول یه بار از اول مکاسب خوندیم تا اینجا گفتیم کدومش بحث‌های جونداری هست. مثلا به یه عینب تو مکاسب یک محرمه بحث جونداری بود، بحث غیبت، بحث غنا توی اون نوع رابع بحث‌های جونداری بودن. تو مشروط متعاقدن به یه فضولی بحث جونداری بود. تو بحث قبلیش بحث معاتات خیلی بحث جوندار هم حضور شما. آره، خلاصه اینجا هم یکی از بحثای جوندار بحث ماهیت عیب همین شرط چهارمیه که میخواییم بررسیش بکنی، که یه 2 صفحه ای هم درگیرشیم. 20-25 صفحه مرحوم شیخ این شرط رو بررسی کرده بیشتر از همه شروط دیگه. عنوانش اینه: شرطی که در ضمن عقد میخوان قرار بدن نباید مخالف کتاب و سنت باشه. شرط مخاطب و سنت فاسد است، باطله. این عنوانشه. میخوایم ادلهش رو بررسی بکنیم و خودش رو تبیین بکنیم که مراد ازش چیه، و عمدن همین بحث که مراد ازش چیه این عمده است. اگر نه ادلهش بسیار واضحند و دلیل هم زیاد داریم، روایت بشه تعبیر مرحوم شیخ متواتر معنن داریم، تواتر معنوی دارن روایات. تو ادلهش خیلی گیر نیستیم، شرط مخالف کتاب و سنت نمیشه گذاشت. اما میخوایم بریم ببینیم این شرط مخالف کتاب و سنت یعنی چی، توضیحش بدیم. خب شروع میکنیم، اول یه مثال ساده بزنیم براش. خب میدونید که در کتاب، در سنت، کی ارث میبره از مثلا زید؟ کسایی که با زید قرابت دارند. اگه کسی اجنبی باشه، هیچ رابطه ای موجب ارثی درش نباشه، ارث نمیبره. فقط اونایی که قرابت دارن ارث میبرن. حالا اگه بیان در ضمن معامله زید با کسی معامله کنه، شرط بذارن بگن این خونه رو بهت میفروشم جناب زید به شرطی که من وارث تو باشم، من از تو ارث ببرم، میشه شرط مخالف کتاب و سنت. این شرط میشه باطل، فاسد. این یه مثال ساده بود براش. این نکته‌ای بگیم بعد وارد بشیم در بحث ادلهش، روایاتش که میخوایم بررسی بکنیم. نکته‌ام اینه، اینکه شرط مخالف کتاب و سنت نمیشه گذاشت، خب جایی تردیدی نیست، چون مخالفت با کتاب و سنت رو چیزی تجویز نمیتونه بکنه، خیلی واضحه. مگه فرض کنید عناوین ثانویه بیان مخالفت رو تجویز بکنن، دیگه چیزی از شرط باقی نمیمونه. بگیم مثلا نذر یا عهد یا امر والدین، اینا میان تجویز میکنن مخالف کتاب و سنت ها. خب دیگه هر کی هر کاری دلش بخواد میکنه دیگه. مثلا یکی نماز دوست نداره بخونه، یه به ایوایه نفر انجام میده، شرط رو در زمینش قرار میده چی؟ نماز نخونه. یا عهد میکنه، نذر میکنه، یا امر والدین یا پدرش میگه امر بکنه، یکی میخواد شوربه خم بکنه، دوباره همین قضیه، همین داستان. اگه قرار باشه اینا این عناوین ثانویه مثل شرط در زمین عقد بخوان کتاب و سنت رو کنار بذارن مخالفت بکنن، دیگه چیزی از دین باقی نمیمونه. پس این به خودی خود خیلی واضحه. منتها یه جای احتمال وجود داره که کسی اینجا بگه تخصیص ممکنه زده بشه، اینکه شرط مخالف کتاب و سنت نمیشه کرد مگر یه جایی. خوب دقت بکنید کجا احتمال تخصیص میاد. یه موقع این شرط مخالف صریح و به تباین با کتاب، مخالفت به تباین اگه با کتاب داشته باشه خب معلوم این دیگه جایز نیست، همون نکته ای گفتیم پیش میاد. اما یه موقع یه شرط خاصی داریم که دلیل فرض کنید برش داریم و این نسبت به کتاب خاص مطلقه، رابطش با آیه کتاب عام و خاص مطلقه، اینجا ممکنه شبهه تخصیص پیش بیاد. بدون که دلیل داریم برش میاد تخصیص میزنه و مخالفت کتاب این یه جا جایز میشه، بقیه جاها جایز نیست. شبهه تخصیص تو اون تباین که اصلا شبهه تخصیص هم نبود، اینجا ولی شبهش میاد احتمالش و یقوم احتمال تخصیص به تعبیر مرحوم شه. بعضی حتی نسبت به اون شروطی که ادله‌ای که میگن شرط مخالف کتاب و سنت جایز نیست گفتن اونجا ممکنه تخصیص بدهیم، مخالف کتاب و سنت جایز نیست مگر یکی دو مورد اگه دلیل خاص مثلا داشته باشیم، اونم عام خاص مطلق میشن دیگه رابطشون یه شرطی دلیل داشته باشه. اما مرحوم شیخ میفهمن که لا یرتاب و فی ضعف این قول، هیچ شک و شبه و ریبی نیست که این قول خیلی ضعیفه، کسی نمیشه بهش منتظم شد که کتاب مخالفت کتاب و سنت نشه کرد مگر در یکی دو مورد. چرا ضعیفه؟ چرا تخصیص نمیزنیم؟ چرا؟ خیلی اونقدر واضح آدم دلیلش هم نمیتونی توضیح بده. آره ادله‌ای که میگن شرط مخالف کتاب و سنت نمیشه کرد یا اصلا مخالفت با کتاب و سنت انقدر طبیعی و انقدر ادله‌شون آبی از تخصیصن که تخصیص بردار نیستن. میخونی این روایش حضرت ایجا میگه انا یکونو هازا، این چجور ممکنه مخالف کتاب میخواید شرط بکنید؟ این روایت هاش هم تعدادشون بسیاره، هم آبی از تخصیصن به تعبیر امروزی و فنی و اصولی، ابای از تخصیص دارن، لسانشون لسان این نیست که بشه تخصیص زد. مثل اون ادله ای که روایات میگن عرضه بر کتاب بکنید، روایتی که مخالف کتاب بود فهو زخرفون باطلون تضربوه علی الجدار، این دیگه آره آره با این مضمون داریم، حالا این صریحشون رو میدونم داریم یا نه ولی با این مضمون داریم. اینا رو تو کنار بذارید، زخرفن اصلا، زخرفن باطلن، اینا لسانشون دیگه تخصیص بردارید بگیم همشون باطله مگر این یه روایته، تخصیص بر نمیداره، ابایی از تخصیص دارن اصطلاحا.
چون آیه که فرمودید ادامه المؤمنون در شروطهم بچین
آیه نیست، اون روایته،
روایته
المؤمنون عند شروطهم الا شرط هم مثلا خال میخونیم یا نمایشاشو تعبیر مختلفی هست، الا شرط هم خالف کتاب الله، یا الا شرط هم احل حلالا و حرم حلالا، حرم حلالا احل حراما، میخونیم الان تعبیرشو متعدد داریم. خب پس این یه نکته، بفرمایید. بله، حرف دوم میفرمایید که فی نفسه جایز باشه. خب این بله سوال خوبیه، فرق این شرط و شرط دوم میفرمایید چیه که میگید تباین داشته باشه با کتاب؟ نخود تو شرط دوم گفتیم دیگه، نه مثالی خواهیم زد که میرسیم فی نفسه این شرط ها جایزن، اما فقها گفتن اینا مخالف کتاب و سنت هم روایت هم تطبیقش کرده. حالا یه مثالش رو بزنم برای اینکه شبهه تو ذهنتون نمونه. مثلا گفتن که ترک ازدواج ثانی، ازدواج ثانی رو ترک کردن مخالف کتاب، نه خب ازدواج ثانی واجب که نیست که، مباحه، میتونی انجامش بدی، میتونی ترکش بکنی، ولی گفتن اینو ضمن عقد کنی شرط مخالف کتابه، که حالا میرسیم بررسیش میکنیم توضیح میدیم. فی نفسهی ترک ازدواج ثانی مباحه، حرام نیست، شرط دوم اینو خارج نمیتونه بکنه، اما با شرط مخالف کتاب و سنت گفتن خارج میشه. پس تفاوت وجود داره بین این دوتا. بریم سراغ این نکته رو که گفتیم از بعد تطبیقش بدیم، بعد دیگه میخوایم ادله رو بخونیم. در خوندن ادله دیگه از خارج خیلی توضیحی نمیخواد بده، بعد رو کتاب بخونم و استدلال رو تقریب بکنم به هر دلیلی، به هر کدوم از روایت هایی که مطرح شده. الرابع الا یکون مخالفا للکتاب و سنه، چهارمین شرط اینه که اون شرطی که شما در ضمن عقد میذارید مخالف کتاب و سنت نباشه. خب این شرط برای احتراز از چیه؟ بلوشترت ردیت حرن او توریث اجنبیین کان فاسدا، دو تا مثال معروف. اگه شرط بکنی در ضمن این معامله این خونه رو بهت میفروشم، به شرطی که مثلا داداشت عبد من باشه، خور رو با این شرط ها نمیشه تبدیل به بنده کرد، به رق کرد، لذا این میشه مخالفه، چون کتاب و سنت این اجازه رو نمیدن. میگم بله اگه کافر حربی بود تو جنگ اونم تازه نه بدون جنگ و اینا، اون سبب بر رقتش میشه، الان دیگه موضوع نداره، اون موقع موضوع داشت.
سبب میشه
اصلا رقیت، سبب میشه برای رقیت دیگه، این اسیر گرفتن اسارت، این سبب میشه برای رقیت، سبب شرعیه برای رقیت. یعنی
اینجوری است که ما باید حتما اون اسیر رو رقیق
بکنیم،
میتونیم
رقیق بکنیم، نه سبب شرعیه. همین که اسیر گرفتی مسببش میاد، رق محسوب میشه، آثارش بار میشه.
سه تا حالت اگه مثلا ازش یه پولی بگیرید،
آره فدیه بده، چون یه شرط خاصی داره، خلاصه یه شرایط ویژه و خاصی داره، فقط اون سبب شرعیه برای رقیه. که مثلا پدر و مادرش عمه و عبد بودن، بچه ای که به دنیا میاد تابع ابوینشه، این میشه با سبب برای رقیتش. که اینکه شما شرط بکنی یا یه حوری به همجوری بفروشی، نه دیگه نمیشه، شرع اجازه نمیده، لذا میشه مخالف کتاب و سنت. او توریس اجنبی هم که اینم گفتیم، کتاب و سنت میگن فقط اقربا ارث میبرن، حالا با اونم تازه با ترتیب خاصی، طبقه اول، طبقه دوم، طبقه ثالث، ترتیب خاصی هم داره، نمیتونی خلاف این حکم بکنی. لأن مخالفت الکتاب و سنت لا یسوقهما شیئا، هیچ چیزی تجویز نمیتونه بکنه مخالفت کتاب و سنت، نه مثلا نذر، نه عهد، نه چه میدونم امر والدین، نه شرط کردن در زمین عهد، اینم یکیشن. عناوین سنت اگه بخوایم بگیم مخالفت کتاب و سنت هم میتونن تجویز بکنن، گفتیم دیگه هر کی راحت میتونه لاابالیگری رو ترویج بده، یه عنوان ثانوی پیدا بکنه و مشکلش رو حل بکنه. نه قد یقومو قد یقومو، گفتیم قد یقومو کجاست؟ مال اونجایی که رابطه شون خصوص مطلق باشه. قد یقومو احتمال و تخصیص عموم کتاب و سنت، با چی تخصیصش بزنیم؟ به ادلت الوفا، داشتیم المومنون انده شروطه، بگیم این شرطه نسبت به کتاب چیه؟ رابطه شون عموم خاص مطلقه، اسم مخالفت با کتاب و آیه شریفه نمیشه کرد مگر این شرطه، چون المؤمنون میاد کتاب و تخصیص میزنه تو این شرطه. یک بل قد جوز بعضون تخصیص عموم ما دل علی عدم جواز شرط المخالف للکتاب و سنت، بلکه بعضی ها نه تنها احتمال بود قبلا، بعضی اصلا تجویز کردن که تخصیص زده بشه دیگه، نه منتها کتابا قرآن نه، بلکه چی؟ عموم اون ادلهی که دلالت دارن بر عدم جواز شرط مخالف کتاب و سنت، دار ادلهشو میکنیم، عموماتی داریم، گفتن شرط مخالف کتاب و سنت نکنید، اینا رو بعضیا جوزن، گفتن اگه یه جای دلیل خاص داشتیم که این شرط جائزه تخصیصش میزنیم، جائزه تخصیص بزنیم اگه دلیل داشتیم، اینجوری گفتن. لکن نه من مالا یرتاب و فی ضعفهی، هیچ شک و شبه و ریبی در ضعفش نیست، نمیشه یه همچین کاری انجام داد، تخصیصی زد لسانشون عبای از تخصیص دارن، امنا یکونه هاتا، چطور ممکنه یه همچین اتفاق بیفته که شما بخواید شرط مخالف کتاب و سنت رو یه جایی تجویزش بکنید، ولو یک جا تجویزش بکنید. بفهم نه، مراد ظاهرن بعضی از افراد هست، منطقه خوربنام که میبینید زده لم نعصر علیه، این هم گفتن ما پیدا نکردیم کسی همچین تجویزی کرده باشه، بعضی از علما ظاهرن مراده حاجران،
این منظور هموز با نظر و اینها مثلا تجویز
بکنه، درسته؟ عدله حالا اینجا بحثمون شرطه المومنون در شروطه، با این بخواهیم بگیم تخصیص بدنیم کتاب، بگیم شرط مخالف کتاب و سنت نمیشه کرد مگر این شرطه که چون تحت المومنون در شروطم در میاد تخصیص میدنه کتاب و تفصیل الکلام فی هذا المقام، و بخواهیم بیان رو مفصل بکنیم و بیان معنا مخالفت شرط للکتاب و سنت، بیاییم بگیم که معناش چیه، که گفتیم عمده همین معنا کردن مخالف کتاب و سنت، یعنی چی؟ موقوفون علا ذکر الاخبار الوارده فیها و شرط، بعد بریم این اخبار رو بررسی کنیم، ثم تعرض لمعناها، بعد بیاییم معنای مخالفت رو توضیح بدیم و نقول، شروع میکنم مرحوم شیخ دیگه اخبار رو شماردن که حالا باش ده تا از روایات رو بخوایم بخونیم. ان الافکار فی هذا المعنا مستفیضه. مستفیض یعنی چی؟
به حد تواتر نمیرسه.
خب خبر واحد هم به حد تواتر نمیرسه.
خبر واحد نیست، خبر واحد نیست.
این تقسیم بندی معروفی که میکنن اینه، میگن خبر یا متواتر یا متواتر نیست. تقسیم ثنائی. متواتر چیه؟ اونیه که به قطع میرسونه به سبب چی؟ کسرت نقلش. از کسرت نقلش به قطع برسیم، وگر اگه از قرائن دیگه به قطع برسیم بهش متواتر هم نمیگن اصطلاحا. از کسرت نقل اگه به قطع رسیدیم میشه خبر متواتر، اگه نرسیدیم میشه خبر واحد. بعد خبر واحد خودش باز دو بسن داره، یا به حد استفاضه میرسه که شهرت در نقل میگن مثلا داره، بعضی اعداد هم براش گفتن آره از سه به بالا تا در هر طبقه باید این باشه، از سه به بالا اگه شد میشه مستفیضه. آره نوعان امروزی هم همین قبول دارن، یعنی سه تا نقل متفاوت، سه تا سند کاملا متفاوت اگه داشته باشه دیگه لازم نیست شما بری تک تک افراد سند رو بررسی کنی، بررسی نمیخواد، خبر مستفیض میشه و حجته. یا نه مستفیض نیستش که دیگه باید راویا رو تک تک بررسی کنی و ساقط احراز بکنی. از خبر مستفیضه درست میگن آقای حیاتی که زیر مجموعه خبر واحده. بل متواترتون معنی
حجت هم
دیگه، خبر مستفیض حجت در سری اوغلا میگن حجت خزانه که استدلال میکنن، نه در سری اوغلا خبر مستفیض حجت. بل متواترتون معنی. تواتر چند قسم داریم؟ سه تا. چی هم؟ حالا لفظی که واضحه، یک لفظی متواترن نقل بشه فقط میمونه بین تواتر معنوی و اجمالی تفاوتشون چیه. تواتر معنوی چی هست؟ حالا یک مفاد رو یک معنا رو طبق مشهور تعریف میکنه، چون یه تفاوتای ریزی گفتن با اونا فلان کار نداریم، یک معنا رو با الفاظ مختلفی انقدر نقل کنن که به تواتر برسه. الفاظ مختلفن، مثلا یه موقع میگیم زیدان عادلون، یه موقع میگیم زیدان لیسه به فاسقه، یه موقع میگیم زیدان عدلون، الفاظ مختلف شد اما همه دارن یه معنا رو میگن. یه لا یرتک و زید مثلا صغیرتن ولا کبیره، الفاظ متفاوت شدن اما معنا چیه؟ واحد. یک معنای واحد رو با الفاظ متواتر انقدر نقل بکنن که انسان براش یقین حاصل بشه، قطع حاصل بشه، اینو میگن تواتر معنوی. اما چه هم میگن حالا میکنیم انقدر روایت هست، حالا همش هم معروف شد نیواز هزه که تعدادش آوردن، روایت زیاد داریم در با. بریم شروع کنیم از روایت اول. فف النبوی المروی صحیحاً عن ابی عبدالله علیه السلام، روایتش هم صحیح است. نه دیگه عبیت نکنید. تواتر اجمالی اینه که ارتباط معنایی به این معنی که یه معنای واحدی برسونن ندارن، محتواها متفاوته. اما از بین این مجموعه از این 10 تا روایت، از این 100 تا روایت مثلا قد داریم که یکی دوتاش قطعاً صادر شدن، میشه تواتر اجمالی، دیگه سندش بررسی نمیشه. نتیجهش چیه؟ اون حد اقل معنایی که از این 100 تا میتونیم به دست بیاریم، مثلا بعضیا توی خبر واحدی حرف زدن، آره گفتن که خیلی روایت داریم که مفادش اینه که به خبر حالا یا ثقه یا عادل یا توی مایه های مضمون واحد نیست. معلوم شد گفتن، بعضیا گفتن این تواتر اجمالی دارن، بزا حداقل معنایی که ازش به دست میاد اینه که عادل امامی اینا اگه خبر داره این دیگه قطعا حجته، این حداقل داشه، اون حداقل ثابت میشه، اینا تو بررسی سند اون چیزا نداره، قطع بهش پیدا میکنی، میشه تواتر اجمالی.
حدیثی که آمد
سوش گفتم من رو پیدا
کرده کدوم حدیث؟
آها بخونید
شما جیمین
رو بخونید
یه از آجا های کنم حدیثون فعرزو و علا کتاب الله فموقف و کتاب الله فقبلو فمخالفه و فضر و بهی ارزل قائد
فضر و بهی ارزل قائد قائد اون دیواری که دور حیات میکشن ظاهرن
تفسیر صافی
آره با این مضمون خلاصه بعد
با این مضمون کلمات دیگه استفاده کردن، مثلا کتابای کارون رو واسه
بحث رو. آره اینا که زیاد داریم، آره لا تأخذو داریم، ولی یه چیزای سنگین‌تر لا تأخذو حالا میشه استثناء بزنیم، مثلا اینجا خذو بهی، ولی زخرفون باطلون، باطله مخالف کتاب اینه که قابل تخصیص نیست، زخرفه. آره فق النبوی المروی صحیحاً عن ابی عبدالله علیه السلام روایت اینه: من اشترط شرطاً سوا کتاب الله عز و جل فلا یجوز ذلک له ولا علیه. اگه کسی شرطی بکنه که این شرط سوای کتاب الله عز و جل جائز نیست، نه شرطی که به نفعش باشه نه شرطی که به ضررش باشه، شرط نافذ نیست، نه بر علیهش نه به نفعش، نفوذ نداره، صحیح نیست. این روایت اول. خب دلالتش دیگه واضحه تقریبا، شرطی که سوای کتاب الله عز و جل باشه لا یجوز. فقط دو تا نکته رو تو ذهنتون باشه. یک، اینجا فقط کتاب آورده، سنت رو فعلا نیاورده. میتونی رو باید فکر میکنیم، دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم، بعدا باش کار داریم. لفظ کتاب الله فقط اومده، نه سنت. دو، موضوعش سوا کتاب الله بودنه. یه جاهایی موضوع رو مخالفت قرار دادن، یه جاهایی موضوع رو موافقت قرار دادن، این هم باش کار داریم، اینا رو دقت بکنیم. پس سوا کتاب الله شرطه، بعدش هم فقط کتاب رو ذکر کرده. بریم سراغ روایت دوم. للمذکور فی کلام شیخ و علامه المروی من طریق العامه. این روایت در طریق عامه اومده، علامه و شیخ هم در کتاباشون آوردن. همون داستانی که قبلا گفتیم، حکایت بریره است، اون کنیزی که فروختنش و شرط کردن از خریدار که این کنیز رو بهت میفروشیم به شرط اینکه ولایش برای ما باشه. خریدار میخواست بخره آزادش بکنه در راه خدا، لذا گفتن که شرط میکنیم که ولایش برای ما باشه، یعنی اگه آزادش کردی بعدن مرد وارثی نداشت پولاش برسه به ما. حضرت فرمودن که ارزم حضور شما شرط الله اوثق و الولاول من اعتق، من شالا میکنیم. پس فی حکایت بریره لمش ترت ها عائشتو، او خریدش و شرط موالی ها، یعنی صاحبای اولیش، صاحبای اولیه این بریره، این کنیز، شرط موالی ها علیها. حالا عایشه شرط کردن چی رو؟ ولاها، گفتن ولایش برای ما باشه، ولا بریره برای ما باشه. زمیره رو دیگه درگردون دیم، سه تا زمیره ها بود، هر کدوم به یک چیز میخورد. ما حضرت اینجوری فرمودن، بله شرط موالی ها دیگه، فاعل شرط موالی هاست، صاحبای اولیش. حضرت فرمودن قول صلی الله علیه و سلم، این قول حضرت: ما بال اقوام یشترتون شروطا لیست فی کتاب الله. چی شده؟ بعضی ها هستن میرن شرط هایی میذارن که در کتاب خدا نیست. و ما کان من شرط لیس فی کتاب الله عز و جل فهو باطلون، هر شرطی که در کتاب الله عز و جل نباشه باطله. قضاء الله احق، حکمی که خدا کرده حقه، شرطه اوثق و الولاول من اعتق، ولا برای کسیه که آزاد میکنه بنده رو، نه برای دیگران. کتاب و سنت اینه که ولا باید چی باشه؟ برای کسی باشه که عبد آزاد میکنه، کنیز آزاد میکنه، ولا برای اوه. اینه این بعد از اینکه آزاد شد این کنیز یا عبد و مرد و وارثی نداشت، پولاش میرسه به کی؟ به اونی که آزادش کرده. این سبب شرعیه برای غیر این سبب شرعی نیست، میشه میراث اجنبی. اینم پس دو تا نکته رو روش میخوایم دقت کنیم، چیا هستن؟ اینجا بازم یک، کتاب الله داره فقط. نه نمیرسه شرط بکنن در زمنم، شرطشون باطل. اوهدایی
میتونه
باشه چی؟ بله 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 بله، این روایت تعبدی هم دیگه، شرط مخالف کتاب و سنت گفتن جایز نیست. اولا پس در اینجا کتاب الله داره، ثانیا عنوانش چی بود؟ شرطن لیس فی کتاب الله، این موضوع ما کان من شرطن لیس فی کتاب الله عز و جل فهو باطل. اینم پس دقت بکنید، شرطی که در کتاب خدا نیست. حالا اینا رو میخوایم توضیح بدیم فعلا. اینم روایت دوم. روایت سوم، فی المروی موثقا. موثق فرقش با اون صحیحا که نبوی اول بود چیه؟ تک تک رواتشون
اهل سنت.
بله، شما چی نوشتن؟ حالا میرسیم باش. صحیحونه که تک تک رواتش هم امامی هن هم توصیق خاص دارن، توصیق شده هن، میشه روایت صحیحه. موثقه اونیه که توصیق دارن، موثقه اسمش روشه، توصیق دارن تک تک، اما بعضیشون امامی نیستن، میشه موثقه. ان امیر المومنی علیه السلام من شرط لمرأتهی شرطن ولیف لخاب بهی. اگه کسی در حین عقد نکاح شرطی کرد به نفع امرأه، فلیف لها بهی، به اون شرط وفا بکنه. چرا؟ فان المسلمین عند شروطه، چون مسلمین پایبند به شروطشون هستن. ما تا اینجا داشتیم المؤمنون عند شروطه، اینجا شد المسلمین عند شروطه. دقت کردید؟ المسلمین عند شروطه. الا شرطا حرم حلالا او احل حراما.
یعنی اونجا فرق میکنه مؤمنین با مسلمین، یا مثلا اون طرف اینا بسته به رابی داره چی تو ذهنش مونده؟
نکته میگم در کل حدیث، میگن در قرآن و در روایت های نبوی مؤمن به معنای مسلمان، مگه قرینه خاص برخلافش داشته باشه؟
مقابل هم قرار گرفت.
مؤمن به معنی مسلمانه، از اگه میگن مؤمن اینجوریه مؤمن اونجوریه، امن مسلمانه. اما در لسان ائمه متأخر از امام صادق باقر به بعد، خصوصا علیه السلام، مؤمن رو به معنی شیعه به کار میبردن، مسلمان رو به معنی امن. بذار این المؤمنون عند شروطهم که معروف شده، این روایت نبوی هم بودش دیگه که خوندیم، اون چون نبوی هستش حمله بر مسلمان میشه، دیگه تفاوتی ایجاد نمیشه بینشون با این توضیح که گفتن. بعدای مجازی دعوا نکنید دیگه. حالا
چی؟
عرضم حضور شما که خوب دقت بکنید، گاهی اوقات یه نکته کلی بگم از خارج، بعد بریم این روایت تقریب استدلالشو بگیم. گاهی که روایت متعددی ادله متفاوتی پشت سر هم میارن، خیلی دقت بکنید تک تکشون دلالتشون درست و اینا باشه، چون وقتی خیلی زیاد میشه و شروع میشه اینا، گاهی غفلت میشه، یه نکاتی از دست میره، یا گاهی یه اشکال واحدی به چندین مثال میکنن متداوله، میگن 5 تا مثال فقهی این اشکال واحد همشون هست، یا حتما برید با دقت تک تک یکی یکی بررسی کنید ببینید اشکال به تک تکشون وارد میشه یا نه، چون بعضی وقتا اشکال غفلت میشن از یه نکاتی توی مثالی. حالا اینجا این نکته رو گفتم برای اینکه این روایته. بسم الله، از شما سوال میکنیم تقریب این استدلال چیه؟ ما مدعامون چی بود؟ شرط مخالف کتاب و سنت باطله. خب این روایت چطور دلالت داره برای اینکه شرط مخالف کتاب و سنت باطله؟ تو قبلیاش خوب بود، گفتن که مالای سم کتاب الله باطل و نه، خوب بود. این شرط، این روایت چطور دلالت داره شرط مخالف کتاب و سنت باطله؟
به طریق اولان
یه طریق اولویت مثلا چطور؟
چون که میگه کسی که خواهر خانومش نیازون دیده همه ترسرش دیانت شرط میکنه باید وفا بکنه، چرا که مسلمین یه همچین اخلاق باید داشته باشن، و این به طریق اولا تو معاملات و این به طریق اولا توی شرطی که تا و سنت دیگه طریق اولویتش
یه شرطی برای امرش گذاشت باید عمل بکنه. حتما ما میخوام بگیم به طریق حالا اگه شرطش مخالف کتاب و سنت بود باطله.
خب اونجا یه سری شرایطی هست دیگه تو کتاب و سنت دیگه، به اونا باید
این روایت که دلالت نداره، شما از خارج دارید میگید ظاهرا چرا تکرار میکنید
که یه سری شرایط خودمون به اونا نمیشه به عنوان شرط نگاه کرد، به قوانین کتاب و سنت نمیشه به عنوان شرط نگاه کرد.
چرا میشه نگاه کرد؟ یعنی مخالف با اون قوانین نباید باشن به این معنا.
بله،
خب این روایت ها بگید چطور دلالت داره به این مطلب. شما از خارج میخواید بگید با قوانین کتاب و سنت خب معلومه نمیشه مخالفت کرد. اون که قبلا خودمون گفتیم حالا داریم هر روایت میاریم که اینو ثابت کنیم باهاش. الا شرطا خب چطور دلالت میکنه؟
میگه این منشرت تا اینجا که میگه که موافق چیزه منشرت ها، یعنی این شرط که میذاره خیلی درسته، چرا مسلمین هم اندر شروطه نه برای معایدش هم میده. یه استثناء که میکنه از این موافق میگه که اینجا یکی شرط ها شرط حلال رو بخواه حرام شرط ابتدایی رو
شرط ابتدایی رو چیزی از بحث ما خارجه دیگه. ما شروط ضمنی رو داریم بررسی میکنیم. شما معیدی که این استدلال نمیشه کرد.
آره
دیگه
چه بود؟
مخالفت
با کتاب و سنت نداره.
پس شما معیدی که نمیشه استدلال کرد.
خب این تعیین بنده چیز نبود. یعنی
یه بار دیگه آقای ببین ما که متوجه نشیم. آقا یه بار دیگه
قانون داره. من حالا احتمالاً ربطی نداره این میگیم کتاب و سنت یه سری شرایط این بعد اینجا میگن شما به شرط که با همسر کردی انجام بدی.
خب
بعد شرایطی که با تو کتاب و سنت هست این نباید مقید باشه، یعنی نباید بیاد شرطی که مخالف کتاب و سنت رو بذاره توی معامله.
چرا نباید بذاره؟ به خاطر روایت های قبلی میگی؟
نه به خاطر همین.
این کجاش اومده نباید بذاره؟
میگه من شرط لامرته شرط
اطلاق داره ولی شرط مخالف کتاب باشه مثلا کسی ادعا کنه.
نه
خب قیدش تغییرش شده بعد یه وقتی داره تغییر میگه.
اونجا این اومده با همسر شرط گذاشت، خب با خدا یه سری شرط وجود داره.
ها میخواد بگید اونا شرط هم نه، بحث اون سر شرط ضمن عقده. اگه اونا رو بگید میشه شرط ابتدایی از محل نزاع کلا میره کنار. این نه تنها استدلال درست نمیشه بلکه از موضوع خارج میشه. واقعا ما تو موضوع بحثش بکنیم استدلال نتونیم بکنیم بهش. آره
استاد
بفهم دوباره ندایی اگه میخواید.
من اینجوری میفهمم قبلش تو این من شرط نمراتی شرطن تا اینجا که میگه باید رفاهی یه جوری مطلق هر شرط.
خب
اینجا مثلا من شرط هر کسی آره شرطم اینجا نکرستی که شرطن هم هست. بعد تعلیل این فعل نبکنم چیز برعه، یعنی یه جوری تعلیل سببیت.
من
فإن المسلمين عند شروطهم این رو باید چیز کنی ادلا شرط این که حرم حلاقه. یعنی من از این تیکه میفهمم، یعنی که شرطی که مخالف کتاب و سنت رو باشه از این فإن المسلمين عند شروطهم ادلا شرط این که حرم حلاقه. یعنی یه جنوی اول حدیث کجه میگه، یعنی مطلقه، یعنی هر شرطی که گذاشت باید دفع بشه مثلا این طبیعه. چرا؟ بعدش میگه فإن المسلمین عند شروطهم، این هم میگه یه جوره تتمه است، یعنی یه جوره سه قسمتش، یعنی یه جوره سه قسمته من شرط نمرتی تا اینجا بعد فإن المسلمین عند شروطهم، این هم شروطهم نه هر شرطی الا شرط، این هم باز استثنا.
اگه میگو الا شرطن خالف کتاب الله هم تجرفتیم، این شرط مخالف کتاب استثنا میکرد اون میشد باطل. المسلمین عند شروطه مگر شرطی که مخالف کتاب باشه. ما اینجوری نگفته، ما مدعامون این بود دیگه شرط مخالف باطله.
شرط
دو همونجا که آوردیمشون اونجا آقای حیاتی استطلاع آقای کشتا که چیزی میخوایی بگید؟
من بسمون که شرطم حرم حلالا شرطی که حرام کنه ثابت هستش دیگه، حالا منابع دینم کتاب و سنت اینا هستش.
بله خوبه. آقای کشا که میگن شرطی که حرام رو حلال کنه یا حلال رو حرام کنه، ما این حلال و حرام رو از کجا به دست آوردیم؟ از کتاب و سنت دیگه، از جای دیگه از به لوح محفوظ که دسترسی نداشتیم که از کتاب و سنت به دست آوردیم این حلال و حرام رو. حالا شرطی که میاد این حلال و حرام میخواد تغییر بده میشه مخالف با اینا دیگه، میشه شرط مخالف کتاب و سنت و هم کتاب شد هم سنت. اتفاقا برخلاف اون روایت قبلی که فقط کتاب توش ذکر شده بود این دیگه اهم میشه، چون احل حلالا حلالو پیش‌فرض گرفته. این حلال از کجا مفروغ گرفته؟ میشه از کتاب و سنت به دست اومده. حرامو پیش‌فرض گرفته از کجا؟ از کتاب و سنت به دست اومده این حرام دیگه. لذا شرطی که بخواد اینا رو حکمش رو تغییر بده میشه شرط مخالف کتاب و سنت. تقریبا استدلالش اینجوری میشه.
خب این حالت اهمیتش حلال و حرام خداد یعنی کتاب رو گویا مثلا دارم مخالفت با کتاب رو با حرام کردن حلال و الزام شما فرق
یه مصداقش هست دیگه، یعنی میخوام بگیم که با یه مصداقش لااقل اینجا ثابت میکنه
بعضی از کتاب رو داره مخالفت میکنه.
بله، حالا بهت بعدی هم میکنی، بعدی هم اینجوری که بعضی از کتاب رو اصلا تصریح کرده یه مورده فقط، ولی به اینم استدلال میکنی چون مخالف کتاب بودن یه مورده، گفتن که اینو بذارید کنار، ما یه مورد یه مورد رو کنار هم جمع میکنیم کلیشو نتیجه گیری میکنیم.
آخه اون چیزی که حلال و حرام میکنه یعنی به حسب ظاهرش مخالفت با کتاب نداشته باشه اما اخص از اون میتونه باشه.
مخالفت که هم که اخص مخالفت داره، یعنی دیگه فرض کنید که کتاب اومده اکرم العلماء، این اخص یعنی لا تکرم الفساق من العلماء، که اخص دیگه یعنی مخالف کتاب دیگه.
نه مخالف کتاب از زمین از مخالف کتاب نیست اما به یه نحوه خاصی اخذ شده از اون، مثل این که
اگه بخواد اخذ بشه باید یعنی مخالف باشه که اخذ بشه دیگه، وگرنه
نه
دوتا متباین باشن.
مطلب شما ابتدا فهمیده که یه چیزی حلال و حرامش به حسب خودش نیست اما به حسب مثلا اجرای در مثلا این که شما بگین ملکیت نیاید به وسیله یک عقدی، شما مثلا خرید و فروش میکنید اما شما مالک نشه، این به خودی خودش که حرمتی نداره، ضمن یک عقدی مثلا یعنی به خاطر مخالفت داره مقتضای عقد، حالا میگن یه مخالفت با مثلا سنت میگن، این میگن به خودی خودش که حرام نیست و خب قواعدی هم که قرآن میگن خب اهم از این است، اینها رو حرام نمیدونن، بله اگر در یک شرایط قرار بگیره حرمت پیدا
میکنه. میرسیم ان شاء الله توضیح میدم راجع به این که اینم گفتن که قرآن همینو میگه حرام، یه توضیحی باید بدیم مشخص بشه تو بحثای بعدیمون هست که چیه دقیقا مخالف کتاب و سنت، آیا نفس مشروطه به اشتباهی دیگه که بعدم خواهیم گفت، اونجا یه اشاره بهش میکنیم. ولی حالا نهایتا بالاخره شما اشکال میکنید که دلیل اخص از مدعاست، حالا میشه که دلیل اخص از مدعاست دیگه، ولی خب تقریب کردیم که دلالت میکنه بر شرط مخالف کتاب و سنت، لااقل در یه حسش بطلان ثابت کردیم، بقیه‌اش رو پس کجا ثابت میکنیم با بقیه روایات. و فی صحیح الحلبی بازم صحیح هست، کل شرط خالف کتاب الله فهو رد، هر شرطی که مخالف کتاب خدا باشه باز فهو رد مردوده، شرط رو بهش اعتنا نکنیم. خب ببینید موضوعش باز خالف کتاب باشه مخالفه با کتاب، یه ثانی هم فقط کتاب الله توش داره، این دوتا رو ذهنتون دقت داشته باشید تا بعدن. و فی صحیحه ابن سنان روایت بعدی، من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله عز و جل فلا یجوز له ولا یجوز علی الذی اشترط علیه، اگه کسی شرطی بکنه که مخالف کتاب خداوند منانه نه به نفعش نه بر علیهش نافذ نیست. و المسلمون عند شروطهم فیما وافق کتاب الله، مسلمون پایبند به اون شروطی هستن که موافق کتاب باشه. به این روایت هم مخالفت رو اولش گفت هم پایین موافقت رو گفت، کتاب الله توش بود. اولش گفت شرط مخالف کتاب لا یجوز نافذ نیست، پایینش گفت شروطی فقط مسلمین بهشون پایبند کن که موافق کتاب باشه.
سنت هم میگه
چی؟
سنت
کجا گفته سنت رو؟
حدیث قبلی هم این در مسلمین دشورت همین
ما گروهی نداریم. اون فرقش نمیخوایم استدلال کنیم، ما میخوایم بگیم که کل شرط خالف کتاب الله هوا ردون، خالف از سنه رو گفته نگفته، فقط گفته خالف کتاب الله، یا اینجا گفته من اشترط شرطا مخالفا لکتاب الله. به اون که نمیخوایم استدلال کنیم، محل استدلال ما
شروط که میگه مثلا این شروط هر شرطی نیست که، اون شرطی که موافق
در ضمن عقد گذاشتن، شرطی که در ضمن عقد گذاشتن. خب سوال این شرط مخالف فقط کتاب یا فقط مخالف کتاب و سنت، توش که نیفتاده مخالف با چیه یا مخالف با هیچ کدوم نیست، مخالف با کتاب هست ولی مخالف با سنت نیست، اینا رو که توش نیفتاده. استثناء فقط میگه ما وافق کتاب الله، میگه اونی که مخالفه رو با مخالف با چیه با کتاب، فقط اینو خارج میکنیم از تحتش، مخالف با سنت رو چطور خارج کنیم از تحتش، تو این روایت نیومده لااقل.
دلالتش میگه دلالت
باشه. یعنی دلالتش یعنی چی؟
المسلمون، یعنی
میخوام یه بایی مظلوم با حدیث داشتیم دیگه. المسلمون، حالا به یه روایت دیگه میخوای تمسک کنی؟
نه نه نه، همین میگم اینجا وقتی بر مسلمون انده شروط قبلیم
مخالف سنت نباشه؟
نه، کتاب منظورم.
کتاب رو آره، کتاب که قبول داره. میگیم سنت بیشتر نیست. از کجاش در میاد سنت؟ چطور دلالت داره؟ پس یه روایت دیگه رو باید به تخصیصش بزنید دیگه. ما همینو میخوایم بگیم. این از خود این روایت در نمیاد. باید از یه جا دیگه بگیم شرط مخالف کتاب، مخالف سنت رو نمیتونی بهش عمل کنی. از تو این روایت در نمیاد. فقط گفته شرطا مخالفا لکتاب الله فلا یجوز. فقط گفته مخالف کتاب بود لا یجوز، باطله.
از مفاد آیاتی که مثلا به سنت ارجاع داده که اطاعت مفاد آیات، یعنی یه استدلال دیگه
جداست دیگه.
بله، مستقیما در الفاظ این نیستم، در ضمن این.
خب حالا میخوام همین رو میخوام بگم، بعدا میخوام بررسیش کنیم. فعلا داریم تنبه میگیم، فعلا چیزی نمیخوام بگم. چی؟ بله قطعا. و فی صحیحت الاخرى، باز یه صحیحه دیگه داریم که از کیه؟ نه، اخرا صفت صحیحه از خود ابن سنان که بالا بود. تو تا صحیحه داره ابن سنان. المؤمنون عند شروطهم الا كل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز. مؤمنین عند شروطهم باید پایبند باشن به شرطشون، مگر شرطی که مخالف کتاب باشه که فلا یجوز. باز فقط کتاب داره، باز شرط هم خالفه داره، مخالف کتاب. و فی روایت محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام فی من تزوج جمره تن و اشترطت علیه ان بیده الجماع و الطلاق. من تزوج امرأة، یه مردی تزوج کرد با زنی، اشترطت اون امرأة شرط کرد علیه، علی این مرد، علی این رجل، که ان بیدها الجماع و الطلاق، جماع و طلاق به دست زن باشه، این شرط کرد. قال حضرت فرمودن خالفت سنه، خالفت از سنه، خالفت سنه. و ولیت حقا لیست اهلا له، فرمودن این با سنت مخالفت کرده و عهده‌دار حقی شده که لیست اهلا له، اهل اون حق نیست، طلاق اهلش نیست. فقضا ان علیه الصدا، مرد باید مهریه رو بده، اما و بیده الجماع و طلاق، جماع و طلاق هم به دست خود مردن باز. و ذالک سنت، سنت اینه. پس این روایت دیدید خیلی ناراحت نشید، این روایت سنت توش اومده. شرطی که مخالف سنته رو داره میگه خالفت سنت، نباید این کارو بکنن، شرط مخالف سنت باطله. روایت داره دلالت میکنه بعد مخالف سنت هم هست، خالفت سنت. بحث از این نیست که باید موافق سنت باشه، میگه مخالف باشه جایز نیست. طلاق به دست زن نیستش. نه خوندن دیگه، نبودید اون جلسه. اوردن آقای پاشایی، اوردن عقدنامه‌شو. آره نگفتن به دست زنه، گفتن اگه زن دوم گره پس چقدر فرق میکنه مجازی رو میتونی. گفتن اگه زن دوم گره میتونه بره درخواست بده به دادگاه، ولی طلاق به یاد زن نمیفته، بعد دادگاه بررسی میکنه و اینا دیگه حکم دادگاه میشه. خلاصه
یه سر شروط داشت،
همین دیگه، شرط
دوم نه.
پس چه؟ معتاد باشی، همه اینا اینجوری هست. میتونی بری به دادگاه اگه شوهر معتاد شد. توش این موعده بود که بره چی؟
نواته ما خوندیم که
همه چیز
موعده
شش ما خیلی تازه وکالت اینا فهم کنن. آره وکالت اون یه بحث دیگه است. پس طلاق به یادش نشد، طلاق بخواد به یدش باشه، مخالف کتاب و سنت. گفتن طلاق به یده که از طلاق لمن، نه لمن اخذ خب. و فی معناها
مخالفت موافقت، موافقت
بحث میکنی. حالا بایستی مفصل بحث داریم، این سادگی نیست.
خب اون بحث که تو نسار میشه.
بله. و فی معناها در همین مضمون دو تا روایت دیگه داریم. یک، مرسلت ابن بکر عن عبدالله علیه السلام. مرسله بشه روایتی میگن؟
نداره دیگه،
نداره؟
راوی هست،
مرفوعه چیه؟
مرفوعه اینی که
خودتون گفتیم نه خیلی مرفوعه رو فرق
برچنم
اسنادش به امام معلوم نیست، رفعه داره تا حدیث رو نقل بکنه از امام میشه مرفوعه، اما مرسله یعنی در سلسله سند افتادگی داره، یکی دو نفر نیستن.
رفعه داره یعنی چه؟
مرفوعه یعنی از امام اسنادش به امام معلوم نیست و خلاص. مرسله ابن بکیر از عبدالله سلام و مرسلت مروان ابن مسلم هم هست. این آقای پاشه اینجا عقممش رو فرستاده
چه لعنتی ما خالی
نشا مراجعه کنیم، یعنی همیشه این دستش هر کلاس یه هر جایی میره ازش استفاده میکنه، باور کنن همه این ازدواج کرده، اینم سند رسمیش، کسی دیگه بهش نگه مجرد. آقا الا رفقا میگن تا شیرین ندید الا ان فیهما عدم و جواز حاضر نکاح. خب دقت بکنید تو این دوتا روایت دیگه گفتن نکاح صحیح نیست. خب دقت کنید تو روایت خود محمد ابن قیس که اولی بود گفتن روایت دلالت داشت که نکاحش صحیح یا نه. از کجا بفهمیم نکاحش صحیحه؟
چون که
مهریه شده از آن علیه صدا، وقتی صدا و مهریه واجب شد معلوم شد نکاح صحیحه و به ید هل جمع و طلاق، یه جمع و طلاق هم به ید مرد، پس معلوم شد نکاح صحیح بوده. اما تو این دو روایت داره که نکاح صحیح نیست. خب از بحث ما خارجه، با این فعلا کار نداریم که آیا این شرط فاسد مفسد عقدم هست نکاح باطل میکنه یا نه، این بدونه بعدن. ولی این مقدارش که شرطه رو گفتن چی فاسده، این فعلا به درد ما میخوره. و فی روایت ابراهیم دیگه فکر کنم خواستم همه روایت ها رو بخونم، دو تا روایت دیگه مون ان شاء الله جلسه بعد. الحمدلله رب العالمین
کدوم؟ سمی مثلا شهر که در اینجا بررسی میکنیم چون شروط ابه اطلاق میاد.
کدوم شرط ابتداییه؟ کدومشون ابتدایی بودن؟ اینجا با تایی کندیم
مثلا همین شرطی که طلاق و جماع
بیاید از اول میخواد یکی یکی نگاه بکنیم
مرد و مرد.
خب اون که ضمن عقد شرط کرده بود من تذب و جنبتن و شرط از علیه، این که ضمن عقد نکاح شرط کرده بودن از شرط ابتدایی نیست. من تو مثال ضمن عقد از شرط کردم، ما بحثمونه که ضمن یه عقدی نه فقط به یکه ضمن یه عقدی یه شرطی گذاشتن آیا یه شرط صحیح یا فاسده. اینجا ضمن عقد نکاح شرط کردن که به یده حل جماع و طلا ضمن عقد نکاح، خب میشه محل بحث ما دیگه.
این شرط
ضمن عقد
این نیستش که
اساسا
شرط ابتدایی نباشد.
اصلا همین که میگید ضمن عقد یعنی دیگه ابتدایی نیست، ابتدایی در مقابل ضمن عقد.
اگه این شرطی خدا گذاشته باشه
اون دیگه میشه حکم خدا، در واقع شرط که براش اطلاق میکنیم گفتیم قبلا حرف اگه معناشو وسیع بگیریم بر اونم قابل صدقه، حکم خداست در واقع، خدا این حکم قرار داده.
شرط ابتدایی
یعنی چی؟ شرط ابتدایی یعنی من و شما بدون هیچ معامله‌ای میگم آقا بیا قبول بکن که برای من لباسمو خیاطت بکنی، شما میگی باشه، میشه شرط ابتدایی بدون هیچ بیعی در ضمن هیچ چیز دیگه ای نیست. یه نحوشه یه نحوشه اینه که مثلا شاره بیاد بگه آقا ولا برای کی باشه لمن اعتق باشه، میشه شرط الله، در ضمن هیچ عقدی چیزی نیستش دیگه، این همشن شرط های ابتدایی. در مقابل شرط ضمن عقده که ما انسان ها فقط داریم دیگه، خدا شرط ضمن عقد دیگه نداره، ما انسان ها با هم دیگه میتونیم در ضمن یک معامله هزاران شرط مختلف قرار بدیم، این همشن شرط ضمن عقد. بله خسته نباشید، خدا نگهدار شما.
مرسلی تو زن بود.